اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان گرامی، خوش آمدید به برنامه خبری این ساعت که به میزبانی من سحر عظیمی و همکارم لیلا عظیمی برای شما تقدیم میشن. خوش توجه شما را جلب میکنم و مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم لیلا عظیمی.
سلام و صبح بخیر. مشروع خبرها. برنامه غذایی جهان میگوید شهروندان افغانستان با میزان جدی گرسنگی و سوء تغذیه در جریان سال 2022 روبرو شده اند و فرصت های کاری، آموزش و زراعت نیز خیلی در این کشور کاهش یافته است. در گزارش که دیروز جمعه 31 ماه مارچ از سوی ریلیف وب نشر شد، از برنامه غذایی جهان نقل شده که گفته است سال گذشته بحران اقتصادی، خشکسالی، تکانهای زلزله، سیلاب و محدودیت‌ها بر حقوق بشری به شدت دامنگیر افغانستان شد. در ادامه آمده است که بیش از 20 میلیون تن در درجه اضطراری بحران و عدم مسئولیت غذایی در افغانستان قرار دارند. در گزارش از رسیدگی به افغانستان به عنوان بزرگترین عملیات برنامه غذایی جهان برای نیازمندان در سطح جهان نام برده شده است. به نقل از این برنامه، در سال 2022 توانسته بیش از 1.14 میلیون تن مواد غذایی و حدود 327 میلیون دلار پول نقد را به عنوان کمک برای نیازمندان در افغانستان فراهم کند. روزا اوتونبایووا، نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان، در دیدار با مولوی عبدالکبیر، معاون سیاسی ریاست الوزرای حکومت طالبان، تاکید کرده است که مشکل افغانستان باید از طریق گفتگو و تفاهم حل شود. بر اساس خبرنامه دفتر رسانه‌های ریاست الوزرا، اوتونبایووا همچنان گفته است که سازمان ملل متحد در این راستا تلاش می‌کند و با کمک‌های بشری به افغانستان ادامه می‌دهد. مولوی عبدالکبیر در این دیدار گفته است که حکومتشان تمامی شرایط جامعه بین المللی را تکمیل کرده و باید به رسمیت شناخته شود. در نزدیک به 20 ماه گذشته هیچ کشور حکومت سرپرست طالبان را به رسمیت نشناخته است. جامعه جهانی بارها گفته است که شرط اصلیش برای تعامل با طالبان رعایت حقوق بشر، به ویژه حقوق زنان و دختران است، زیرا در این مدت کار، آموزش و فعالیت‌های اجتماعی بانوان در افغانستان خیلی محدود شده و این سو طالبان هم هیچ گونه برنامه‌ای را برای رفع این محدودیت‌ها به اجرا نگذاشتند. طالبان رادیو صدای زنان را در ولایت بدخشان به دلیل نقض پالیسی نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان به صورت مشروط بسته است. مولوی معیزالدین احمدی، رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در ولایت بدخشان، دیروز جمعه 31 ماه مارچ دلیل بسته شدن رادیو صدای زنان را نشر چند بار موسیقی در ماه رمضان بیان کرد. او به صدای امریکا گفت: بارها با آنها گفتیم پخش موسیقی حرام است و نباید موسیقی پخش کنید. متاسفانه در ماه رمضان چندین بار به این اطلاعیه توجه نکردند و موسیقی پخش کردند که سرانجام دیروز پس از مشورت با سایر بزرگان نشرات این رادیو را متوقف کردیم. اما ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان برای ولایت بدخشان گفته است که این رادیو به طور موقت بسته شده و اگر مسئولان رادیو تضمین کنند که دیگر موسیقی پخش نخواهند کرد، با آنان اجازه داده خواهد شد که نشراتشان را از سر بگیرد. در حال حاضر 12 رادیوی محلی دیگر نیز در ولایت بدخشان فعالیت دارند. اداره انکشافی سازمان ملل متحد میگوید که با کمک ژاپن و اتحادیه اروپا با بیش از 56 هزار نفر در افغانستان زمینه آموزش حرفه و ارتقای ظرفیت را فراهم کرده است. دفتر این اداره برای افغانستان بر روز پنجشنبه در توییتر نوشت که در این برنامه بر زنان بیشتر تمرکز شده است. این در حالی است که دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب و محصلان دختر از رفتن به پوهنتون در افغانستان منع شده اند. طالبان همچنان زنان را از کار در مؤسسات داخلی و خارجی غیر دولتی در این کشور منع کرده اند. مقامات طالبان در ولایت هلمند به مردم هشدار دادند که اگر تراویح نکنند با عکس العمل روبرو خواهند شد. این هشدار را اداره امر بالمعروف و نهی از منکر طالبان در یک اعلامیه نوشته است. این اعلامیه که توسط اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت هلمند نیز نشر شده، به تمام امامان مساجد خبر می‌دهد که مردم محل خود را به حضور در نماز تراویح وا وادار سازند. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. مقامات در پاکستان میگویند که در اثر ازدحام در مراکز توزیع آرد رایگان روز پنجشنبه 30 ماه مارچ حداقل 11 تن زیر پا شده و جان باختند. پاکستان که با مشکلات شدید اقتصادی مواجه است، هفته گذشته برنامه توزیع آرد رایگان را به خانواده‌های نیازمند آغاز کرد تا تأثیرات افزایش گرانی را بر خانواده‌ها در ماه رمضان کاهش دهد. مقامات گفتند که در اثر ازدحام بیش از حد در مراکز توزیع آرد پس از آن سراسیمگی به میان آمد که شمار زیادی از مردم هراسان شدند که مبادا به آنان آرد نرسد. مقامات افزودند که در نتیجه این سراسیمگی در مراکز توزیع آرد 8 تن در ایالت خیبر پختونخوا و 3 تن دیگر در ایالت پنجاب جان باختند. برنامه توزیع آرد توسط شهباز شریف صدر اعظم پاکستان در حال راه اندازی شده است که حکومت وی با بدترین بحران اقتصادی مواجه بوده و ضمانت مالی 1.1 میلیارد دلاری صندوق بین المللی پول به این کشور نیز به تعویق افتاده است. مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می شنوید. اداره قضایی آمریکا تصمیم گرفت که رئیس جمهور قبلی این کشور دونالد ترامپ باید به این دلیل متهم شود که 130 هزار دلار به استورمی دانیلز ستاره فیلم‌های برهنه داده تا خاموشی خود را حفظ کند. هرچند تا حال در مورد اتهام علیه دونالد ترامپ جزئیات داده نشده، اما در ایالات متحده این نخستین دوسیه جنایی بر علیه یک رئیس جمهور آمریکا خواهد بود. سوزن نیچل وکیل مدافع آقای ترامپ این خبر را تایید کرده، گفته است که موکلش هیچ جرمی را مرتکب نشده، ولی او باز هم در محکمه از او دفاع خواهد کرد. او این اتهام را یک عمل سیاسی خواند. ترامپ در فلوریدا زندگی می کند، اما گمان می رود که برای حضور به محکمه به نیویورک برود. وکلای مدافع وی گفتند که وی شاید در هفته آینده خود را تسلیم کند. پلیس مخفی آمریکا که مسئولیت محافظت رئیس جمهور فعلی و رؤسای جمهور سابق این کشور را به عهده دارد، در جریان حکمه تدابیر امنیتی را اتخاذ خواهد کرد. آقای ترامپ نیز مانند کسان دیگری که متهم می شوند باید مراحل را به شمول گرفتن عکس و نشان انگشت طی کند. رسانه دولتی سوریه گزارش داد که اسرائیل صبح دیروز جمعه حملات میزایلی را علیه دمشق انجام داد. حملات روز جمعه دومین دور حملات در دو روز گذشته است. اطلاعات فوری در مورد تلفات در دست نیست. رسانه‌های دولتی گزارش دادند که اسرائیل میزایل‌های شلیک کرد و سوریه آنها را رهگیری و تعداد را سرنگون کرد. اسرائیل به ندرت در مورد حملات خود به سوریه که معمولاً هدف مرتبط با ایران را هدف قرار می‌دهد اظهار نظر می کند. نفوذ ایران در این منطقه از زمان آغاز حمایت از بشار الاسد رئیس جمهور سوریه در جنگ داخلی که در سال 2011 آغاز شد در حال افزایش است. در دومین دور نشست دموکراسی در واشنگتن، جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا 29 ماه مارچ چندین برنامه را برای حمایت از دموکراسی در جهان اعلام کرد. بایدن گفت ما قصد داریم 690 میلیون دلار دیگر را به بودجه طرح جدید ریاست جمهوری در دو سال آینده اضافه کنیم. در طول سه سال آینده دولت قصد دارد تا با کنگره همکاری نماید و 9.5 میلیارد دلار را برای حمایت از دموکراسی در سرتاسر جهان اختصاص داده و به مصرف برسانیم. آقای بایدن گفت توجه ویژه به تکنولوژی که حکومت‌های دموکراتیک نیازمند آن هستند مبذول خواهد شد. وی افزود در اوایل این هفته فرمانی را در ایالات متحده امضا کردم تا استفاده دولت ایالات متحده از ابزارهای جاسوسی که برای هدف قرار دادن مخالفان، فعالان و روزنامه‌نگاران در سرتاسر جهان و شمول ایالات متحده مورد سوء استفاده قرار می‌گیرد محدود شود. در این حال انتونیو گوترش منشی عمومی سازمان ملل متحد هشدار داد که ارزش‌های دموکراسی، حاکمیت قانون و احترام به حقوق بشر در سرتاسر جهان مورد تهاجم قرار گرفته است.
و حالا می‌رسیم به بخش گزارش‌های این ساعت. ملیسا اوپرتی عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد می‌گوید که این شورا از وضعیت حقوق بشر در افغانستان نگران است. او در صحبت با همکارم ژیلانوری روی ایجاد مکانیزم‌های مشخص برای حسابده قرار دادن حکومت طالبان به خاطر موارد نقض حقوق بشر تاکید کرد.
بار جو به نتایج یافته های گزارش عفو بین الملل و بدتر شدن وضعیت، ما شاهد وضعیت مشابه هستیم. ما عمیقا نگران آنچه هستیم که در افغانستان می گذرد و این که چطور وضعیت حقوق بشر با روی کار آمدن طالبان بدتر شده است. ما به خصوص نگران هستیم که مقامات طالبان به حقوق زنان احترام نمی گذارند و با آنها خشن رفتار می کنند. آنها حاکمیت قانون در کشور را از بین بردند. به خصوص قانون اساسی و سایر مراجع قانونی صلاحیت ندارند. و زنان برای حاکمیت قانون کمک کردند و اکنون همه قوانین را با سیاست‌های تبعیض‌آمیز و خشونت‌بار جنسیتی علیه زنان جابجا ساختند و دستورات آنها تبعیض علیه زنان و دختران افغان است و ما بسیار به خاطر آنها نگران هستیم.
شما از اعتراضات زنان افغان به خاطر یاده حقوق اولیه دسترسی به حق تحصیل در افغانستان آگاه هستید. طالبان شماری از زنان معترض زندانی ساختند. به نظر شما چرا طالبان به خواسته های زنان و صدای مردم خود گوش نمی دهند؟
خب، کاملا واضح است که طالبان به هیچ وجه به حقوق زنان افغان احترام قائل نیستند و با صدور دستورات و سیاست‌های شدید این مسئله را ثابت ساختند و نمی‌خواهند به حقوق بشر و مردم احترام بگذارند. زمانی که زنان برای اعتراضات به جاده‌ها می‌روند و خواهان حقوق اساسی خود هستند، آنها فکر می‌کنند این کار در مخالفت با آنچه آنها در افغانستان می‌کنند می‌باشد. آنها اعتراضات را مخالف دیدگاه های خود و نوع حکومت داری خود می دانند و می خواهند صدای زنان را خاموش سازند. ما طی ماه های گذشته تقریبا از یک سال بدین سو وضعیت را تحت نظر داریم و ما می بینیم که مدافعین حقوق زنان و کسانی که برای اعتراضات در برابر دستورات سرکوب گرایانه طالبان صدای خود را بلند می سازند، صدای آنها خاموش ساخته می شود. ما با نشر اعلامیه‌ها در مورد بازداشت اجباری زنان و مدافعین حقوق بشر و استفاده از خشونت علیه آنها جامعه جهانی را آگاه می‌سازیم و در اکثر اوقات ما خبر شدیم که این افراد را در نقاط نامعلوم و عدم دسترسی دیگران زندانی می‌سازند و کسی از وضعیت آنها آگاهی نمی‌داشته باشد و برخی آنها مورد شکنجه و عذاب قرار می‌گیرند. ما عمیقاً نگران این اقدامات طالبان هستیم.
در عدم موجودیت نهادهای بشری در افغانستان که از وضعیت حقوق بشر نظارت کند، در گزارش عفوی بین‌الملل آمده است که بازداشت های اجباری، اجازه ندادن به اعتراضات صلح‌آمیز، هدف قرار دادن افراد و بازداشت معترضین هم برجسته ساخته شده است. به نظر شما سازمان ملل متحد برای مبارزه با همچو اقدامات تبعیض‌آمیز طالبان چه کار متفاوت کرده می تواند؟
ما گزارش های مشابهی داشتیم و همچنان ادامه دارد. بخشی از سیستم سازمان ملل متحد گروه کاری ما است که مطابق معلوماتی که به دست می آوریم اعلامیه ها صادر می کنیم و در همکاری نزدیک با سایر نهادهای بشری ما کار می کنیم و با هم در برابر آنچه بر سر زنان افغان می گذرد صدای خود را بلند می سازیم. ما در همکاری نزدیک با نهادهای ناظر حقوق بشر کار می کنیم و از نزدیک وضعیت افغانستان را دنبال می نماییم. ما کشورهای عضو را در این مورد آگاه می سازیم و در برخی از مذاکرات با افراد مسئول و حکومتها صحبت می کنیم تا بر گروه طالبان برای معکوس ساختن تصامیمشان فشار بیاورند. در مورد اینکه چی باید صورت گیرد بسیار روشن است که مقامات حکومت طالبان می‌خواهند با جامعه جهانی ارتباط برقرار کنند. جامعه جهانی باید به طور بسیار بسیار روشن شرایط خود را برای مذاکره با طالبان و فشار بر آنها برای احترام گذاشتن به حقوق بشر و معیارهای بین المللی توضیح دهند. طالبان باید به حاکمیت قانون عرج بگذارند و به مردم افغانستان در حکومت سهم بدهند و قدرت را شریک سازند. فکر می کنم با تاکید روی این مسائل باید طالبان دستورات شدید و قیودات سرکوبگرایانه خود را رفع سازند. آنها باید فضای باز برای شنیدن صدای فعالین به خصوص جامعه مدنی را فراهم سازند. افغانستان قبلا جامعه مدنی فعال داشت که اکنون صدای آنها خاموش ساخته شده است. اینها بخشی از کارهای ما است که به کشورهای عضو نهادهای سازمان ملل متحد و یونما ارائه می کنیم. ما از یونما می خواهیم تا موقف قوی قوی تر در برابر رسیدگی به وضعیت حقوق بشر اتخاذ کنند و با هم تلاش میکنیم تا در افغانستان تغییر بیاید.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
شمال از دهقانان در ولایت کابل میگن که اگر حکومت طالبان در قسمت کشتهای بدیل زمینداران را همکاری نکند، دهقانان مجبور به کشت مواد مخدر خواهند شد. با این حال مقام های طالبان در قماندانی امنی کابل میگن که در برخی ولسوالی های این ولایت دهقانان در میان کشتزارهای گندم تریاک کشت کردند. احمد زکی گزارش میدهد.
شماری از دهقانان در ولایت کابل میگویند که از کمبود آب و نبود بازارهای مناسب داخلی برای محصولات زراعتی خود رنج میبرند و این امر آنان را وادار به کشت کوکنار می سازد.
وقتی که از چیزی ما کشت می کنیم با ثمر می رسانیم، ما هم پیسه مصرف خود نمی کشیم. یک سر سیب ما در 100 روپ 80 روپ ما سودا می کنیم، یک گلن تیل ما 500 افغانی می خریم. آب نداریم، ما بزوره ماشین بالا می کنیم. امروزی کتش این مواد همی چیزا رو ما به بسیار قیمت های بالا می خریم. با سیب خود ما در بازار دستر 80 به سودا میکنه. اگر به این حالت باشه دهقان مجبور است که کش مواد مخدر کنه یا از که ملک ترک کنه برای
آنان. از حکومت طالبان میخواهند که با دور ساختن مشکلات دهقانان زمینه کشت حلال را برایشان فراهم سازد.
اگر ما میتونیم که جای داشته باشیم، جای بزرگ داشته باشیم، البته در حدود یک 3 جریب 4 جریب 5 جریب زمین که دولت بر ما همکاری کنه، بتا بر ما بتونیم که از یک لقمنان حلال بدست بیاریم، کشت کار خود رشد بتیم تا به خارج کشت کار ما برسه، کود بتن بر ما بیادر گفته اگام تا مواد بتن، کود بتن، سردخانه بر ما بسازن، ما نیاز به دیگر کشورها نداشته باشیم.
با این حال مسئولان امنیتی ولایت کابل میپذیرند که در برخی ولسوالی های این ولایت کشت مواد مخدر وجود دارد.
تیر کال که مونږه تقریبا د پغمان ولسوالی کې تنها شخص یو 5 جریبه په اندازه څپر شکردرک یا 2 جریبه او په سوروبي کې هم مونږه یو 5 شپږ جریبه په اندازه دا چرس واړول او په نورو ولایتو کې اوس پیلندې فاره هتونه د مونږ تللي دي چې په ارج کې دا کناری اړول روان دي او دا اوس په ګرم سیلو مونږ کې خو کې او د کابل په سیمو کې مونږه تنها د سوروبي ولسوالی کې حت ولې دا چې له گزارش راکړه دا چې په یو منځکه کې په غنمو کې څه کړل سوي دي، ان شاء الله په نږدې شپه کې به دا بل بینځي او هیڅ یو بوټه ان شاء الله د تبع افغانستان کې ونه کړی.
گفتنی است که پیش از این مقام های حکومت طالبان برای محو کامل کوکنار در افغانستان خواهان همکاری جامعه جهانی شده اند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
موضوع بحث امریکا در این اجلاس تعهد برای پیشرفت فناوری به مقصد حمایت از دموکراسی و جلوگیری از سوء استفاده فناوری بوده است. در همین حال چین نیز مجمع باو را برای تاجران و سیاستمداران میزبانی کرد، مجمعی که در آن ابتکار کمربند و یک راه چین در صدر اجندای آن قرار خواهد داشت. برگردان این گزارش را از من سحرزی میبشنوید. رهبران 120 حکومت در دومین اجلاس سران برای دموکراسی که در این اجلاس رهبران سیاسی مسکو و بیجینگ را قصدن حذف کردن شرکت کردند. یکی از موضوعات روز پنجشنبه پیشبرد و چگونگی آزادی اینترنت بود. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده بدون ذکر نام گفت که دموکراسی با تهدیداتی از جمله در اینترنت مواجه است و افزود
کشورهای بیشتری در حال ایجاد سانسور و قطع دسترسی و منع استفاده از اینترنت برای کنترل بیان، سرکوب مخالفان و انتشار اطلاعات نادرست هستند.
مقامات چینایی در بیجینگ واشنگتن را متهم کردند که به نام دموکراسی در جهان اختلاف ایجاد می کند. این هفته در منطقه در جزیره جنوبی هایان در چین، این کشور میزبان نشست باو برای رهبران تجارتی و سیاسی است. طرح یک کمربند و یک راه، یک برنامه زیربنایی جهانی برای رهبری چین در دستور کار این جلسه قرار دارد. کارشناسان میگویند که این آخرین نمونه از رقابت ایالات متحده و چین برای نفوذ جهانی، زیرا رهبر چین شی جینگ پینگ به دنبال ارتقای جایگاه بین‌المللی چین است. بانی گلاسر مسئول برنامه هند اقیانوس آرام در صندوق مارشال آلمان در ایالات متحده است و افزود
این سال 2023 را سالی می‌بینم که در آن چین بار دیگر بر دیپلماسی و نقش خود در سرتاسر جهان تاکید می‌کند. نشست باو برای سال‌ها ادامه داشته است، حتی قبل از اینکه رقابت ایالات متحده و چین بسیار شدید شود. اما من فکر می‌کنم که رقابت فزاینده میان سازمان‌های تحت رهبری چین و سازمان‌های تحت رهبری غرب وجود دارد.
در حالی که درخواست‌های فزاینده قانونگذاران آمریکایی مبنی بر ممنوعیت تیک تاک اپلیکیشن اشتراک‌گذاری ویدیوهای محبوب در جریان است، بلینکن وزیر خارجه روز پنجشنبه گفت ایالات متحده اقداماتی را برای محافظت از امنیت معلومات شهروندانش در برابر دولت‌های مستبد انجام می‌دهد.
رادیو آشنا صدای آمریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
یک هیئت منصفه عالی در ایالت نیویورک رأی دادند که دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده در قضیه پرداخت حق سکوت با یک بازیگر فیلم های سکس در جریان مبارزات انتخاباتی سال 2016 رسما متهم شود. مایک اوسلفن خبرنگار صدای آمریکا در مورد واکنش به این اقدام بی پیشین علیه یک رئیس جمهور پیشین آمریکا گزارش تهیه کرده که تفصیل آن را روی زمانی به توجه می‌رساند.
این خبر اواخر روز پنجشنبه نشر شد که در آن دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق ایالات متحده از سوی الوین براک سارانوال منطقه منهتن متهم شناخته می شود. تا هنوز نوع اتهامات مشخص نشده است. این اتهامات علیه ترامپ به دلیل حمله طرفداران او بر مقر کنگرس این کشور در ششم ماه جنوری سال 2021 نیست که در آن آقای ترامپ تحت پیگرد قرار دارد، بلکه این اتهامات از دفتر سارانوالی ساحه منهتن نیویورک در مورد پرداخت $130,000 از سوی وکیل وقت ترامپ با یک بازیگر فیلم های اوریان برای خاموش ماندن در مورد ملاقات مقاربتی با ترامپ عرض اندام کرده است. نیما رحمانی سارانوال سابق فدرال می گوید که جهان شاهد ظاهر شدن تاریخ است.
این اولین بار است که یک رئیس جمهور سابق به جرم متهم می شود.
مایکل کوهن وکیل وقت ترامپ گفته است که به دستور معکلش این مقدار پول را به گونه سری به دانیلز پرداخته بود و سپس از سوی سازمان ترامپ برای خدمات حقوقی دوباره به او پرداخت شد. کوهن در سال 2018 در ارتباط به این قضیه اقرار جرم کرد، اما سارانوالان فدرال ترامپ را رسما متهم نکردند و این قضیه را با سارانوال منهتن گذاشتند تا آن را بر اساس قانون نیویورک پیگیری کنند. این در حالی است که دونالد ترامپ برای بار دوم خود در انتخابات ریاست جمهوری این کشور در سال 2024 اشتراک میکند. در واکنش به این اقدام آقای ترامپ متهم شدنش را پیگرد سیاسی و مداخله در انتخابات در بلندترین سطح در تاریخ خواند. او اتهام وارد کرد که الوین براک سارانوال منهتن با عوض جلوگیری از جرائم کارهای جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده را انجام میدهد. مارک فینن باشنده شهر دالاس تکساس میگوید که اتهامات علیه ترامپ اقدام از سوی دشمنان اوست.
آنها تلاش میکنند و سعی میکنند که هر قدر که بتوانند او را غیر محبوب نشان دهند. به نظر میرسد آنان از زمان برنده شدن ترامپ در انتخابات او را دنبال میکنند.
اما یک زن نیویورکی این اقدام هیئت منصفه نیویورک را علیه ترامپ استقبال میکند. جنیفر کابانا باشنده شهر نیویورک است.
فکر میکنم این خبری است که تمام ملت و تمام جهان منتظر آن بودند که چه اتفاقی قرار بود در این مورد بیفتد. به نظر من اگر این عدالت است که باید عملی شود، پس مهم نیست که شما چه کسی میباشید، عدالت باید اجرا شود.
شریف ببیچ جف تحلیلگر سیاسی میگوید که این اقدام سارانوال دموکرات میتواند به ترامپ پسوی حامیانش کمک کند، زیرا او به دنبال نامزدی از حزب جمهوری خواه برای ریاست جمهوری است.
And they will be angry, and they will not accept the indictment.
آنها عصبانی میشوند و این اتهامات را نمیپذیرند و هنوز زود است. اما اگر این خشم تا به انتخابات مقدماتی ادامه یابد، رای دهندگان بیرون خواهند شد و شمار آنان هم بسیار زیاد خواهد بود.
خانم جف علاوه کرد که اتهام در انتخابات عمومی به ترامپ صدمه خواهد زد و به قیمت رای دهندگان مستقل برای او تمام خواهد شد و این وضعیت برای ملت این کشور یک داغ خواهد بود.
What it means to the country and what it means.
آنچه که برای کشور و آنچه که برای دفتر ریاست جمهوری باقی میماند این است که هیچ شکی برنده نیست.
آگاهان در بخش قانون اساسی این کشور میگویند که اگر دونالد ترامپ برنده انتخابات ریاست جمهوری سال 2024 این کشور شود، تصمیم هیئت منصفه شهر منهتن نیویورک مانع به دست گرفتن کرسی ریاست جمهوری وی شده نمیتواند. پرداخت حق السکوت عمل غیر قانونی در این کشور نیست، اما سارنوالان فدرال میگویند که پرداخت پول زیر عنوان فیس خدمات حقوقی تخطی از قوانین مالی کمپاین فدرال است.
شنوندگان و بینندگان رادیو و تلویزیون آشنای صدای آمریکا، برنامه صدای شما از امواج رادیو آشنای صدای آمریکا در اثر تقاضای مکرر شما شنوندگان از یک شنبه ششم حمل 1402 خورشیدی از 30 دقیقه به یک ساعت افزایش می‌یابد. صدای آمریکا با افزایش وقت این برنامه و با استاب نگرانی‌ها، دیدگاه‌ها و شکایات شما و رساندن صدایتان به مسئولین متعهد است. صدای آمریکا، صدای شما.
استرالیا که زمانی به عنوان یک کشور عقب مانده بین‌المللی از لحاظ حفظ محیط زیست شناخته می‌شد، مهمترین قانون اقلیم خود را در یک دهه به تازگی تصویب کرد. این قانون با هدف قرار دادن بدترین ملوث کننده کشور، معادن زغال سنگ و تصفیه خانه‌های نفت را مکلف به کاهش تولیدهای گازهای گلخانه ایشان کرده است. این اولین باری است که کاهش آلودگی در قوانین استرالیا درج شده است. فیل مرسل در این مورد گزارش دارد که جزئیات آن را عبدالواجد عادل به توجه می‌رساند.
از اول جولای بسیاری از بزرگترین آلوده کنندگان محیط زیست در استرالیا بیش از 200 معدن، تصفیه خانه و سایر فعالیت‌ها طبق قانون جدیدی که روز پنجشنبه توسط پارلمان این کشور به تصویب رسید، مکلف به کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای به میزان 5% در هر سال خواهند بود. این سکتورها حدود 1/3 آلودگی کاربونی استرالیا را باعث می شوند. این قانون با حمایت حزب سبز استرالیا، حزب کوچکی که بر حفاظت از محیط زیست متمرکز است، تصویب شد. در ابتدا این حزب خواستار آن بود که حکومت چپ میانه رو در برابر حمایتش توسعه ساحات جدید زغال سنگ و گاز را ممنوع کند. بعدن به اساس توافق حاصله ساحات گازدار جدید توسعه یافته، ولی باید بازار پرعاید صادراتی استرالیا تمام انتشار کاربن دای اکساید را از طریق خرید اعتبار کاربن جبران کند. حزب سبز اصرار دارد که استرالیا باید به زودی اقدامات قاطع‌تر انجام دهد و تاکید دارد که زغال سنگ و گاز عامل اصلی بحران اقلیمی است. در همین حال آنتونی آلبانیز صدر اعظم استرالیا قبلا گفته بود که گاز در دوره گذار استرالیا به منابع تجدیدپذیر انرژی سهولت می بخشد. بروس رابرتسون، تحلیلگر صنعت گاز در مؤسسه اقتصاد انرژی و تجزیه و تحلیل مالی که برای گذار به سمت انرژی پایدار کار میکند، با صدای آمریکا گفت که موضع حکومت کارگر در مورد گاز حالا قدیمی شده است.
They're still holding on to the past. They're holding on to gas power. They're holding on to gas as a fuel.
آنها هنوز به گذشته می نگرند. آنها نیروی گاز را حفظ می کنند. گاز را به حیث مواد سوخت نگه می دارند. در حالی که گاز من حیث مواد سوخت از سیستم انرژی خارج می شود و در حال خروج از سیستم انرژی استرالیا است. استفاده از آن بسیار گران است و اساساً ما به مرور زمان شاهد تحول و خروج از گاز هستیم.
سایر تحلیلگران گفتند که قانون اقلیم برای دستیابی به هدف استرالیا برای کاهش تولید کاربن به میزان 43% از سطح سال 2005 تا سال 2030 و دستیابی به تولید صفر خالص تا سال 2050 اهمیت کلیدی دارد. این اقدام تقریبا با اهداف تعیین شده توسط ملل متحد مطابقت دارد و استرالیا را پس از آنچه آلبانیز میگوید یک دهه تلف شده در دوران حکومت محافظه‌کار قبلی استرالیا بود، با سایر کشورها هماهنگ میسازد. مواد سوختی فسیلی همچنان هنوز در تولید بخش بیشتر برق استرالیا با کار میرود، اما تغییر قابل توجه به سمت منابع تجدیدپذیر انرژی به مشاهده میرسد. استرالیا بیشترین استفاده را از انرژی آفتابی در جهان دارد. حدود یک سوم خانه های آن دارای پنل های برق آفتابی روی بام ها می باشد. ذخایر انرژی داخلی نیز در حال افزایش است. شرکت مشاور انرژی سنویز روز پنجشنبه گفت که نصب بطری ها در محلات مسکونی با 55% افزایش و 47,000 دستگاه در سال گذشته رسیده است. دانشمندان برای سالها هشدار دادند که عدم کاهش تولید گازهای گلخانه‌ای استرالیا را در برابر آتش سوزی های مدهش جنگلی، خشکسالی و سرازیر شدن سیلاب ها آسیب پذیرتر می سازد.
اینجا می رسیم به پایان سرویس اول خبری رادیو آشنا صدای آمریکا. برنامه دری و